پس سیاست پیغمبر اکرم در رفتار خودش و حرکت و انقلاب خودش یک سیاست بشری نبود. تدبیرهای انسانی چنین روشی را تأیید نمی کنه. اگر پیغمبر اسلام یک رهبر انسانی بود، یعنی بدون وحی، بدون اینکه اتکا به قدرت لایزال الهی داشته باشه، هرگز جرأت نمی کرد به این سبک رفتار کنید و موفق هم نمی شود. تدبیر بشری استضا می کنه که از آغاز شروع کنه به ذکر یک مطالبی که بیشتر قابل قبول مردم هست و بیشتر جاذبه داره. مثلا فرض فرمایید که اگر از ابتدا پیغمبر اکرم روی مسائل اجتماعی تکیه می کرد و اسمی از توحید و معاد نمی آورد، می گفت مردم این چه زندگی شما دارید؟ نه نان دارید، نه آب دارید، نه مسکن دارید، فقر سراسر زندگی شما را فرا گرفته، فساد اخلاق در میان شما رایج شده، دولت‌های استعماری شما را مثل یک توپ کوچولو به همدیگه پاس میدن، اگر گاهی به شما تعرضی نمی کنن برای این است که شما را قابل تعرض نمی دونن، چیزی نیستید که به شما اعتنایی بکنن. این چه زندگی شما دارید؟ بیایید فکری به حال خودتون بکنید، یک راه رسم دیگری انتخاب کنید و برنامه در این زمینه بهشون عرضه میکرد. یک حرکت اجتماعی بر اساس بینش مادی و اقتصادی. روی تدبیر انسانی چنین حرکتی خیلی بیشتر جا میفته و پیش میره و امید پیروزیش هست. محرومین جامعه فراوان بودند و آمادگی پذیرش چنین دعوتی را داشتند، به شرط اینکه به مقدساتشون حمله نشید. اما پیغمبر در قدم اول شروع میکنه به حمله به مقدسات اونها. اول از اعتقاد شروع میکنه، میگه اعتقادات شرکامیز رو باید به دور بریزید. این اولین مسئله است. و نه تنها پیغمبر اسلام، تمام پیغمبران الهی همین روش رو داشتن. قرآن میفرماید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. این سرلوحه دعوت همه پیغمبران بود. اول چیزی که به مردم میگفتند این است که باید پرستش خدای یگانه کنید، دنبالش هم اجتناب طاغوت. این سرلوحه دعوت همه انبیا بود. این نه تدبیر کار، تدبیر بشری نیست، یک تدبیر الهی است که بر اساس حق مبتنی است. یعنی تنها تکیهش روی این نیست که چه کار کنه که طرفداران بیشتری پیدا کنه، چه کار کنه پیروزی بیشتری به دست بیاره. هدفش این است شکار کند که بیشتر مردم با حق آشنا بشن، حقیقت را بفهمند، مسیر صحیح زندگی را تشخیص بدن، بعد انتخاب با خودش. تا این کار انجام نگیره، بینش مردم عوض نشه، شناخت مردم نسبت به جهان و هستی تغییر نکنه و جاش یک شناخت صحیح و مبتنی بر حق و حقیقت استوار نشه، یک حرکت انسانی که منتهی به کمال نهایی انسان بشود تحقق نخواهد. ممکنه یک حرکت اجتماعی برای تحقق یک هدف سیاسی انجام بگیره بدون این کار، یعنی بدون تقویت جهانبینی و ایدئولوژی صحیح، ولی این هدف انبیا نیست. هر گونه پیروزی را آنها طالبش نیستند، بلکه آنها طالب آن پیروزی هستند که مردم از روی شناخت و آگاهی خودشون انتخاب کنند و بپذیرند. البته به مراحلی میرسه که در یک محدوده خاصی اعمال قدرت هم میشه، اون هم فلسفه خاصی داره که الان در صدد بیانش نیستم، ولی به هر حال نقشه کلی انبیا این است که بشر شناخت صحیح پیدا کنه، حقایق را درک کنه و بپذیره و بر اساس اون حرکت کنه. البته در این راه اگر کسانی سد راه بشن و نگذارن این شناخت و آگاهی گسترش پیدا کنه، میبایست با اونها هم مبارزه بشه، ولی اون هم مبارزه ایست در راه ایجاد یک شناخت صحیح در جامعه انسانی و نه به منظور تحقق یک هدف سیاسی محض یا هدف اقتصادی محض، بلکه این اعمال قدرت ها هم در مسیر گسترش دادن بینش صحیح در افراد جوامع مختلف. بعد نیست اینجا بین پرانتز اشاره کنم به داستان حضرت سلیمان که وقتی به بلقیس ملکه سبا نامه می‌نویسه و او را تهدید می‌کنه، میگه ایمان به خدا بیار، اسلام بیاور، در مقابل فرمان خدا گردن بنه، وگرنه با شما خواهم جنگید. نمیگه بیا تابع من بشو، نمیگه کشور تو باید در قلمرو حکومت من قرار بگیره، یعنی حکومت من گسترش پیدا کنه، این هدف نیست. یا یک سلسله مقررات اقتصادی خاصی باید در کشور شما اجرا بشه، تنها این نیست، تکیه روی این است که باید اسلام بیاری شما، خداپرست بشید. اگر با شما می جنگم بر سر این عقیده است. باید این راه باز بشه که مردم عقیده حق توحیدی را بشناسند و بپذیرند. حکومت تو مانع این کاره، یا قبول کن که این کار انجام بشه یا با تو می جنگ. جهاد اسلامی هم همینه، جهاد ابتدایی اسلام هم حتی، و البته در اسلام جهاد ابتدایی هم داریم. در زمان گذشته در رژیم سابق حتی مسلمان های خودمون جرأت این نمی کردن که بگن در اسلام جهاد ابتدایی داریم، چون با روح حاکم روح دموکراسی نمی ساخت. دموکراسی بر این اصل مبتنی است که هر کسی در عقیده خودش آزاده و هیچ کس به هیچ نحوی حق نداره که درباره عقیده کسی مزاحمش بشه، ولی بینش اسلامی درست مخالف این است. میگه اساس تعرض و جنگ بر اساس عقیده باید باشه. انسان میبایست عقیده حق را بپذیره، و کسانی که مانع میشند از این که عقاید حق در جهان گسترش پیدا کنه میبایست با اونها جنگید. و باید اونها رو نابود کرد. بله، بعد از این که موانع برطرف شد، راه تبلیغ اسلام به روی جهانیان گشوده شد، اون وقت است که افراد در پذیرش یک دین، یک عقیده آزادند. اگر خواستن اسلام را میپذیرند، از مزایای اسلام بهره مند میشن. اگر خواستن به ادیان آسمانی سابق باقی میمانند، مقررات خاصی درباره اونها اجرا شد، میشه که اونها هم اگر فرصت مقایسش بود خواهید دید بسیار عادلانه است. یعنی به جای اینکه مالیات اسلامی بپردازن، به جای اینکه خمس بدن، به جای اینکه زکات بدن، چیزی به نام جزیه میپردازن. از همه مزایای مسلمین برخوردارند، جان و مالشون در تحت حمایت حکومت اسلامی است، امنیتشون تأمین میشه، ولی نه زکاتی میدن، نه خمسی میدن، نه مالیات دیگری، چون اونا مسلمان نیستن. شرط پس پرداخت اینها خمس یک عبادت است، زکات یک عبادت است، قصد قربت میخواد. به جای اینها جزیه ازشون میگیرن. ولی به هر حال حکومت اسلامی در آغاز تکونش به جهان اعلام میکنه که ما معتقدیم این عقیده میبایست در جهان گسترش پیدا کنه و هر چه سد راه این گسترش بشود از میان برخواهیم داشت. وقتی حکومت اسلام در مدینه تشکیل شد، از نمیدونم چند هزار نفر تشکیل میشد جمعیت مسلمان ها، ولی تحقیقا به صد هزار نفر نمیرسید. در یک شهری در میان عربستان که همچه حکومتی تشکیل شده، با انبوهی از دشمنان که او را احاطه کردن، در یه همچون موقعیتی رهبر این جامعه اعلام میکنه به ابرقدرت‌های جهان، به حکومتی مثل حکومت ساسانی اون زمان در ایران و حکومت روم، قیصر روم و حکومت حبشه و سایر قدرت‌های کوچک و بزرگ جهان، که یا باید اسلام بیارید یا آماده جنگ. نمیگه بیاد تابع من بشید، به من باج بدید. میگه باید دین حق را بپذیرید. کشورتون مال خودتون، در اختیار خودتون، اما این دین باید در اونجا حاکم باشه، این مقررات باید عملی بشه و این اعتقاد باید در مردم رواج شده بشه. خدا یکیست، بت‌ها باید دور ریخته بشه. اینها در پرانتز بود. برگردم به اصل مطلب. پیغمبر اکرم در همون آغاز روی توحید و معاد اونچنان پافشاری کرد که با هیچ سیاست انسانی و بشری سازگار نبود، جز این که یک امر الهی بود و به اتکای امر خدا چنین کاری را میکرد، توجیه بشری نداشت این کار، ولی به امر خدا کرد و پیروز شد و پیروان اون حضرت هم در هر زمانی روی مسائل بنیادی تکیه می کنند، روی گرایش های جامعه چندان حساب نمی کنند. هرقدر حرکت الهی تر باشد، بیشتر مبتنی بر عقایده، نه بر مسائلی که گو این که در بعضی از مکتبها زیربنا شناخته شده، اما در بینش اسلامی از روبناهای درجه چندم به حساب میشه، مسئله اقتصاد و چیزهای دیگه. در بینش الهی و اسلامی زیربنا عقیده است، تکیه باید روی این اصل کرد، این پایه را باید محکم کرد و از اینجا باید شروع کرد، بعد به سایر مسائل پرداخت. انسانیت انسان به اندیشش است، زیر بنای فکر انسان اعتقادشه، زیر بنای شخصیت انسان از اون نظر که یک موجودی است دارای شعور، اراده، اختیار و سایر ویژگی‌های انسانی، زیر بناش عقیدشه و شناختشه، از اونجا باید شروع کرد. با این پافشاری ها پیغمبر اکرم درست بر مهمترین ریشه های عقیدتی زمان خودش تاخت و تاز کرد و به مردم فهماند که این زندگی شما یک نظام موقت و گذراست و نابود خواهد شد و به دنبال آن زندگی خواهید داشت، زندگی ابدی و جاودانی در نظامی دیگر که باش آشنا نیست. پس برای درک حقیقت معاد اسلامی به این نکته باید کاملا توجه داشته باشیم. خیال نکنیم آخرت چیزی است شبیه همین زندگی که ما امروز داریم و همه این مقررات و نظامات و قوانین و نوامیسی که حاکم بر این جهان است در اون جهان هم حکم فرما خواهد بود، بلکه کاملا برعکس، اونجا نظام دیگری است. و این که ما درست نمیتونیم حقیقتش رو درک کنیم. پس این یک مسئله که قرآن درباره نظام آخرت پافشاری کرده که غیر از نظام جهان دنیاست، این نظام به هم میخوره. حالا اگر شما بیندیشید درباره یک جهانی که انرژی حرارتی درش ضعیف شده یا نابود شده، انرژی نورانی به همچنین و سایر انرژی های قابل مصرف، این چگونه جهانی خواهد بود؟ بعد چه خواهد شد؟ ما درباره اون نمیتونیم فکری بکنیم، چه میدونیم چه جور چیزی خواهد؟ اون چه ما باش آشنا هستیم جهانی است که بر اساس این قوانین و این انرژی ها و این ماده و این فعل و انفعالات به وجود میاد، رشد میکنه و پیش میره. اما اگه یه جهانی اینها برش حاکم نبود چه خواهد شد؟ ما هیچ نمیتونیم بیندیشیم. ستارگان کی از هم میپاشند و نظامشون گسسته میشه؟ اون وقتی که این قوه جاذبه عمومی که همه را تنظیم میکنه دیگه حاکم نباشه. اگه چنین نیرویی حاکم نبود چه خواهد شد؟ چگونه جهانی خواهد بود؟ ما هیچ نمیتونیم دربارش بیندیشیم. اما قرآن ضمناً اینها رو به ما گوشزد میکنه که اینها خواهد شد. این نور خورشید از بین خواهد رفت و نه تنها نور این خورشید که نور همه خورشیدها، و اذا نجومون کدرد. این نظامی که مبتنی بر این جاذبه هاست به هم میخوره. اذا الکواکبون تفرد، پخش و پاش میشید. چگونه جهانی خواهد بود؟ ما نمیتونیم بیندیشیم، ولی اون که از منبع وحی خبر میده و به خودش جرأت میده که در مقابل تمام جهان از یک مرکزی که بوی علم نمیاد یه همچو ادعایی را با کمال عقل مردم کامل بشه، روزی همه اینها را خواهند پذیرفت. کما این که میبینیم روز به روز هر قدر علم بشر پیشتر میره، آمادگی برای پذیرش مسائلی که در قرآن و بیانات پیغمبر و امام بیان شده بیشتر میشه، اسرار و حکمت‌های احکام الهی بیشتر روشن میشه. پس این یک مسئله که نظام آخرت غیر از این نظام دنیاست. این نظام یک دگرگونی بنیادی خواهد داشت. در این رابطه قرآن یه تعبیر دیگری هم داره که اون هم خیلی قابل تأمله. می فرماید یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین تبدیل میشه به زمین دیگری، اما چگونه زمینی در بارش سخنی نمیگه. زمینی که عرصه قیامت خواهد بود، گنجایش همه انسانها رو خواهد داشت. دیگه این زمین کوچولو با این محدودیت نخواهد بود. اما این زمین چگونه پدید میاد؟ آیا بر اساس عوامل فیزیکی و شیمیایی چنین زمینی به وجود خواهد آمد یا نه؟ اونجا دیگه عرصه فعل و انفعالات این جهانی نیست. تغییر خیلی بنیادی تر هست از این که ما بخواهیم با این قوانین پیدایش زمین اون جهان را پیش بینی کنیم. اینا چیزی به ما نمیفهمونه درباره جهان قیامت. اینها از همین نظام به دست آمده، از تجربه هایی که از همین نظام گرفته شده. همین اندازه بدانید که اون جهان زمینش غیر از این زمین. و باز گاهی یک تعبیرات عمیق‌تری میکنه که از سطح فکر ما بالاتره، که و اشرقت الارض به نور ربها، زمین با نور الهی روشن میشه. در اون روز که نور خورشید نیست، خورشید که کبرد ستارگانم انکدرد، پس نور اون عالم چه نوری خواهد بود؟ نوریست که از ناحیه الهی به وجود میاد. چگونه نوریست نمیدونیم، چگونه جهان با اون نور روشن میشه نمیدونیم، اما همین اندازه میدونیم که اون نور کسانی ازش استفاده میکنن که در این جهان راه حق را پیموده باشند. دیگران در ظلمت خواهند بود. این چگونه تمییزیست که بین انسانهای خوب و بد گذاشته میشه؟ انسانهای شایسته در فضای نور خواهند بود و انسانهای گمراه و بدبخت در فضای ظلمت. کدام قانون طبیعت هست که این دوتا را بشناسه و از هم تفکیک کنه؟ یک نور دیگری است، بر اساس قوانین طبیعت به وجود نمیاد و لا یکسان بود نسبت به مؤمن و کافر. در اون روز منافقین چشم می‌دوزند به مؤمنین و عجیب است که اونها خودشون در ظلمتند و فرو رفتن در ظلمت و میفهمند که مؤمنین در چه نوری و نورانیتی به سر میبرند. از اونها تقاضا میکنند که به ما توجهی کنید تا از نور شما استفاده کنید. انظرونا نقتبس بنورکم، گویا این نورها از چهره های مؤمنین میتابد. یک نور الهی از درون مؤمنین تابش میکنه و فقط راه خود اونها را باز میکنه. منافقین میبینن مؤمنین در نورند، اما از نور اونها نمیتونن استفاده کنن. ازشون تقاضا میکنن که یک توجهی به ما کنید، روتون رو به طرف ما کنید تا ما از نور شما استفاده کنیم. انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، این شما از نور ما نمیتونید استفاده کنید، اگر میخواد نور باشید باید برگردید پشت سرتون. تفسیر کردن بسیاری از مفسرین یعنی باید برگردید به دنیا، اونجا کسب نور کنید. این نور در اثر اعمالی است که ما در دنیا انجام دادیم، امروز به این صورت برای ما ظاهر شده. شما اگر نور میخواد باید برگردید به دنیا اونجا ایمان و عمل صالح به دست بیارید تا در این عالم به صورت نور براتون ظاهر بشه. و ظرف ضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. در سوره حدید هست این آیات شریف. از مجموع این آیات این نتیجه را گرفتیم که ما درباره آخرت نباید آنچنان بیندیشیم که درباره دنیا و نظامات دنیا و پدیده های دنیا و سیر پدیده ها در این جهان و سایر آنچه متعلق به این مرحله گذرا از زندگی انسان است، بلکه اونجا یک نظام مخصوص به خودش خواهد داشت، نظامی که از اراده الهی سرچشمه میگیره، از مجرای اراده های انسان ها میگذره و اونچه خواست انسان های شایسته باشد به خواست خدا و به اذن خدا تحقق پیدا میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.